أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سرش کرد
نه؟ چیزی یه نه باز ترشان رو وار باشه خیلی زیادش رو خراب میشه.
آره. نه حالا بعدها به خودی میشه و من متوجه میشه. خیلی عمیق بوده. خیلی خوب. بحث بر سر دلیل حجیت الوجود بود که این دلیل چیه؟ آیا سیره متشرعه یا سیره عقلا یا بفرمایید اون ادله‌ای که ما داریم در قرآن و روایات و اینها که مثلا در روایات اینا گفتن که تمسک بکنید به قرآن روایات سلام علیکم. سومی که تمام اول رد کردن گفتن آن دور لازم میاد شما از ظهور روایات استفاده میکنید که ما به ظهور روایات مراجعه بکنیم چون که دور میکنید پس هیچ. بریم سراغ سیره. سیره متشرعه اصلش و فی الجمله قابل قبول، اما تفصیلاتش محل اشکال. سیره عقلاییه، این اگه سیره عقلایی هم اثبات نشه دیگه راحت میشیم دیگه، ظهور تمام میشه، ما جمع کنیم خونامونه دیگه تمامه، ظهور تعطیل بشه بعد تمام هست دیگه، هیچی فقه و اصول و اینا و خلاص این تو زندگی اون میرسیم. برای این بحث اساسی اگر بتوانید نوآوری داشته باشید و این را مخصوص کنید از بین ببرید دیگه همه دعاوتون خواهند دید. بعضی مردم میخوان تقلید کنن، گاهی کدومی که مراجع آسان تر میگیره کدوم آسان تر میگیره، پس این مرجع باشه اساس و ظهور قبول نداشته باشه این دیگه آسان میگه رساله نداره تحصیل. خیلی خوب، فقط میگه که بلیه دینی به نام اسلام اجمالا بوده، اما اینکه چی بوده ما دیگه خبر زیادی نداره. از محضر مبارکتون که پس تو بینیم که آیا با سیره عقلا مطلب ثابت میشه یا نه. خب اعتراضاتی مطرح شده از سیره عقلا. یک اعتراض مطرح شد و پاسخ داده شد به این بیان بود که بالاخره آنچه که مورد امضا قرار گرفته اون نکته ایست که در سیره عقلا هست، نه خود عمل صامت خارجی. و به این بیان آمدن اشکالی که مطرح شده بود اون رو مطرح کرد، پاسخ دادن که بالاخره سیره عقلا فرمودن اشکال این بود، اعتراضی بود به سیره عقلا این گونه است که اگر این اماره عقلایی که از دید عقلا معتبره ولی این که از نگاه شریعتا معتبر نباشه، اگر اماره آمد برخلاف بفرمایید ظهور به اون اماره اخذ میکنن ظهور میذارن کنار، در صورتی که اون اماره ممکن است از دیدگاه شریعت معتبر نباشد مثل قیاس. خب ما اگر دایر مدار سیده عقلا باشیم پس وقتی با قیاس به مطلبی رسیدیم باید آیه و روایت و ظهورش رو کنار بگذاریم، اگر اینطور هستش و با این با مشکل مواجه میشه. ما که قیاس رو قبول نداریم نمیتونیم بر اساس قیاس های و روایت کنار بگذاریم. میدارید این مطلب در حد یک فرض نیستا، در تاریخ مسلمین و در میان اهل سنت ما احیانا چنین دیدگاهی رو داشتیم، پیدا داشتیم. و مرحوم آقای صدر اگر انشاءالله مراجعه بفرمایید به حلقه اولای شهید صدر، در حلقه اولا ایشون به همچنین در المعالم الجدیده که تاریخ علم و اصول رو بیان کرده اونجا به این مثال اشاره کرده، تو همین حلقه اولا بحثی که ایشون دارد در تاریخچه بحث خوبیه. حالا برای اینکه سابقا خوانده اید اما باز مراجعه کردید اشکالی نداره، در بحث جواز استنباط، در بحث جواز استنباط مراجعه بفرمایید. این دوستان هم قرار شد که این اون در واقع شرحی که ما به حلقات داشتیم به فارسی رو این رو حالا فعلا که زمینه نیست که بخوایم که فعلا منتشرش بکنیم به شکل کتاب حالا خارجی به درایی حالا به بعضی از جهات، اصلا خدمتتون که لااقل فایلش رو به شکل پی دی اف در اختیار قرار بدن و این رو چی جدا خیلی خوب باشه زود خودش سوتر از ما پناه بخواد که شخص علم و تکنولوژی باشیم بریم مثلا اصلا خدمتتون که مثلا مرحوم شیخ در مکاتب بحث سحر و جادو اینا مطرح میکنه و خب بعضی مواردی که تو سحر و جادو مطرح میشه یه سری امور است که مردم براشون عجیب و غریب بود. طرف رسول یه فناوری یاد گرفت و یه کارهای عجیب و غریب میکرد، میگم اون جادوگره مثلا، اون جادوگر نبوده فراوری بود یاد گرفته بود انجام میداد مثلا، یا یه ترکیب شیمیایی بود یه ماده روی ماده دیگه میده خیلی دوری درست میشه، همه ما یه جادویی مثلا جادویی سیاه حالا خبر رو نبودی شیمی و فیزیک و ریاضیات اینها بود در تقدیر اونجا این بحث ها مطرح شد. حالا منظور دیگه یه جادویی شد دیگه، اینجا معجزه شد پاشیم بریم هر منظر مبارکتون که مرحال این هستش که اون رو ببینید. حالا میگم تو اون تیکه الله قصد این تیکه اولش، حالا تیکه دومش هم باید بذارم دیگه، من این دفعه تو حال زودتر من بگم چند روز دیگه اونم تیکه دومش هم میذارن اصلا فرسی که قسمت اول تیکه گذاشتن تو این قسمت اینطور که ذهنم هم اگه اشتباه نکنم اونجا این تاریخچه مطرح شده بعد جواز استنباط، اونجا این تاریخچه مطرح شده است خب و حالا در کتاب دیگر که مفصل تر از اصول فقه مرحوم مظفر اگر خاطرتون باشد که بحث قیاس رو مطرح میکنن جز جاهایی که شما حتما ببینید، چون دیگه شما در کتاب دیگه برخورد نمیکنید به این بحث به این شکل. در اصول فقه مرحوم مظفر خب همه خونده این کتاب رو یا بالاخره اکثرتون خونده این کتاب رو، ولی حالا باز اگر مراجعه بکنید تو اون قسمتی که ایشون بحث میکنه جلد دوم، جلد دوم یعنی الجزء الثالث که تو جلد دوم قرار میگیره تو اصول فقه، اونجا بحث قیاس رو مطرح میکنه. خب بحث خوبی که ما دقیقا ببینیم اهل سنت چی میگن تو بحث فقه اصول مقارن، ببینیم اهل سنت چی میگن، میگن قیاس منظورشون چیه. هر تقدیر کار قیاس تا جایی بالا گرفت که شخص میگه وقتی من قیاس میکنم یا حالا قیاس نه اجتهاد من این هست، رأی من این هست، بر اساس این آیه و روایت رو کنار میگذاشت، یعنی اینجا آیه وجود داره که باشه ولی من رأیم اینه، اجتهادم اینه، قیاسم اینه، قیاس من اینو میگه. و این واقعا انسان میگم حزمش برای ما خیلی سخت، یعنی چی هست بابا آیه میگه این کارو بخورد میگه نه من نه به خود من قیاسم اینو میگه، خب چه اجتهاد شده سنن دشمن بریم از طریقی میگه اگر قرار است که تو نظر خودت باشه و خلاف قرآن پس تن دیگه چه رفت به دین اسلام داره دیگه، اصلا قرآن رو بمیزه کناب برو خود قیاس رو کم بگم. جریانات افراطی در مسیر قیاس تا به اینجا هم پیش رفتن بس اجتهاد رأی و اینجور لذا احیانا شما در میان فتواهای اهل سنت میبینید یا نظرات که مطرح میشه توی مصر تو بعضی از جاهای دیگه، حالا وهابی‌ها که هیچ از اونم نمیشه نمیشه صحبت کرد، اما در مورد مثلا اهل سنت که حالا وهابی نیستن و بالاخره به نظر میاد مناسب‌تر باشه دیدگاه‌هاشون، در این حال گاهی اوقات میبینید مفتی اهل سنت اعلام میکنه بیانیه میده فتوای من، فتوای من، خب فتوای تو اینه بر چه اساسی؟ هیچ رأی نظر من اینه، رأی نظر تو بر چه اساسی؟ کدوم آیه کدوم رو باید گاهی اوقات هیچ آیه و روایت در کار نیست، بر اساس همون ملاک‌های خاص خودشون. از زمان جدیدن رخ داده این کارا قاهش دادن که باب اجتهاد باز باشد و مفتوح باشد دیگه، ماشاءالله خیلی دیگه دو دربشو با هم باز کردن باب اجتهاد و همینطور فتواهای عجیب و غریب اون چنینی. خب اون مسائلی که بحث رضا در کبیره مطرح شده بود در بزرگسال مطرح شده بود که مثلا در بزرگسالی هم یک خانومی بگه آقای شیر بده بعد نه به هم محرم میشن و رضا مطلب دیگه خیلی فاجعه آمیز است. اینجا مطلب پیش رفته بود و در مصر و اینها مطرح شده مثلا مثلا میگن خودن که همکار هستن با هم به تو ادارات و سازمان ها اینا کار میکنن برای که به گناه نیفتن، این بحث رضا بزرگسال رو به اجرا میذاشتن که بالاخره به گناه نیفتن. پناه مرسا بشر خواهش به کجا میکشه که حالا مراد میخوام از ساختی که این اماره اقلایی اگر باشن و اقلا بر اساس این اماره اقلایی نقیاس آیه روایت و ظهورش بزنن کنار سلام خب یه اعتراضی باشن، پاسخ هم که ایشون دارن که نه این امضا رفته از اون نکته سیره اقلاییه نه اون عمل صامت خارج. اعتراض دیگری که وارد شده است، البته ما دیروز نرسیدیم بحث رو مطرح بکنیم ولی من زمین سازی کردم تو ذهن آقایون و لذا امروز کار ما از این حیث آسون تر هستش، گرچه حالا ما به نوع دیگری مطرح کردیم و به نوع دیگری براش حل طرح کردیم و بحث ما کماکان سر جای خودش محفوظه و آقایون تحمل بکنیم. اما اعتراض این هست که آقا جان سیره اقلاییه که در عمل به ظواهر هستش که عمل به ظواهر میکنن و ظهور رو قبول دارن و حجت میدانن، ظهور کلام متکلم عرفی و معمولی رو قبول دارن و حجت میدانن و بهش عمل میکنن، نه یک متکلم خاص. میگه یعنی چه متکلم خاص؟ میگه ببینید ما با کسی مواجهیم به نام شارع مقدس. اصلا بنای این شخص، حالا اگه شما کل این شخص رو یعنی کل اهل بیت رو یه نفر اسمشو بذارید، یک انسان، یک نفر، انسانی که 3 قرن عمر کرده مثلا، فرض کنید حالا علی الاقل تا پایان غیبت صغرا در نظر بگیریم 3 قرن و نیم میشه. پایان غیبت صغرا 329 اگه اشتباه نکنم پایان غیبت صغرا هست و آغاز غیبت کبرا. خب اینه در نظر بگیرید 13 سالم قبل از هجرت پیامبر خدا، 13 سالم اون بعد 13 سال رو به 329 که جمع کنید میشه 342، درسته؟ بودن 342 سال میشه دوران ظهور معصومین، 3 قرن و نیم. حالا لذا اون کتاب انسان 250 سالم که من پیشنهادم بود که بله ما از صادق قبل کتاب چاپ بشه، همیشه من اجازه بحث میکردم میگفتم انسان 3 قرن و نیمی. این کتاب که چاپ شد با احتراما دیگه اینو نگفتیم جایی، گفتیم که حالا نگن که تقابلی هست از این حرفا، دیگه چیزی نمیگفتیم که انسان 3 قرن و نیمی. لیکن نه، من نمیدیم به سهل الخط که این اسم رو که ایشون انتخاب نکنید، کتابی که تألیف ایشون نیستش، که بحثایی بوده ایشون مطرح کرده از این طرف اون طرف اونها، حالا ناشر به ذهنش آمده از جایی، حالا کلامات ایشون هم استیاد کرده و به درد آورده، ولی خب شاید شما تا به ایشون هم بگیم که نه اونطوری است، در خیلی این طور دارم اسم انتخاب ایشون نبود، ولی منظور حالا الان یه بحثای اخیرا مطرح شده در انتشار یادداشت‌های شهید مطهری، مثلا یادداشتی که در جوانی داشته احیانا مثلا 20 چند ساله بوده، 30 ساله بوده، اینطور احیانا یادداشتی داشته، نوشته مطالبی یادداشت شخصی خودش هست و نقدهایی کرده، اشکالهایی کرده، بحثای مطرح کرده از اینها. خب الان آمدن اینها رو منتشر کردن، همون آزاده ایشان و منتشر کرده است و بالاخره به نوعی از این حرف ها مثلا توی ضدیت با روحانیت و کوبیدن روحانیت و اینها استشمام می شود. خب بالاخره خیلی بدکر دیگه، آدم یا خیلی یاد به شخصی داره، به جدی سخنرانی می کنه، یه وقت کتابی داره تعلیف می کنه. بذار شما ببینید تفاوت، شما مثلا عدل الهی رو با حماسه حسینی مقایسه کنید، چقدر تفاوت داره با هم دیگه؟ عدل الهی کتابی که ایشون نوشته، حماسه حسینی سخنرانی های ایشونه. طبعا انسان در گفتار، در سخن گاهی کم و زیاد میشه، بالا و پایین میشه، اگر طرف وقتی میخواد اونو بنویسه خودش خیلی دقت میکنه. حالا تا چه رسد به یه سری یادداشت های شخصی که انسان داشته و مطالبی یادداشت کرده از انسانتون که فی افکاری بزنش خطور کرده نوشته، اما اگر اینا رو خواست بشه به کتاب در بیاره طبیعتا خیلی روش کار میکرد، خیلی روش زحمت میکرد. خود ما هم اینطور هستیم، فرقی نمیکنه که بنده خودم بالاخره دست به قلم دارم اینو شخصا حس میکنم، اونجاهایی که تراوشات ذهنی هست بهش داره خطور میکنه ذهنم، من یادداشت که حالا از ذهنم نره، حالا همش هم نره یادداشت، اما اون یادداشت قابل انتشاره. اگر منتشر بشه بخونم خودم هم گیرم، یعنی چه حرفیه، اما اون یادداشت کردم چرا مسئله دستم نره، مسئله دستم نره، بعدن که بخوام از همون مطلب رو بپزم و در قالب یک مقاله یا کتابی ارائه کنم، گاهی اوقات انقدر زیر و رو میشه که اصلا شما یا این حرف چرا تو یادداشت داری، نه اون فکر اولیش بوده، اون تو فکر اولیه ناپخته، بعد پخته شده، پرورش پیدا کرده شده این کتاب یا این مقاله. حالا نمیخوام بگم اون کتاب مقاله که بنده میگم خوبه، نه، ولی بالاخره به اون یادداشت اولیه خیلی تفاوت داره. حالا اینم بحث اینجوری بگذرید، از بحث بیایم بیرون، بحث خودمون خارج بشه از بحث جانبی بگذرید. به هر ترتیب ما با یک متکلمی مواجهیم که 3 قرن و نیم 3 قرن و نیم عمرش بوده. آه 3 قرن و نیم عمرش بوده. این که حالا اگر ما 250 ساله در نظر بگیریم، بگیم آه دوران غیبت صغرا رو هم ما دوران غیبت بداریم دیگه، دوران ارتباطی نبوده اون قضیه، بگیم 250 ساله. اما اگر نه، ما غیبت صغرا رو به خاطر اون اتصالی که از طریق نبوه و اربعه وجود داشته جزء دوران متصل به امام بدانیم و 13 سال قبل هجرت رو هم اضافه بکنیم، خب میشه 3 قرن. این انسان 3 قرن و نیمی از قضا یه ویژگی هایی براش رخ داده که برای انسان های معمولی رخ نمیده. یکی از اون ویژگی ها چیه؟ اعتماد و تکیه به قرائن منفصله. عرض کردم گاهی اوقات امیر المؤمنین مثلا فرموده شما مقید این یا مخصص این توی امام عسکری پیدا میکنید، اینطور نمیکنید شما وقتی میخواید ادله رو بررسی بکنید، یا حتی بالعکس این خیلی جالب داره برش باشه چیزی اون برش جالب تره، کلام عامی رو امام عسکری گفته، مخصصش رو شما 200 سال قبل دنبالش می‌گردید. کلام امیر المؤمنین پیدا می‌کنه. تو چطور برخورد می‌کنید با روایات؟ همینطوره دیگه. آه شما نمی‌گید که نه، خب ببینید شما می‌بینید که این کلام کی صادر شده از امام قبلی، پس کلام بعدی فقط می‌تونه مخصص او باشه، نمی‌تونه اعم از او باشه. نه اینطور، چون برخورد می‌شه نحوی بمیشه. خب این متکلم غیر عادیه، متکلم غیر طبیعیه. سیره عقلا دیگه اینجاها رو که نمیگیره دیگه. سیره عقلا، برخورد عقلا با متکلم عرفی و معمولیه، تا اینجا رو شامل نمیشه. فلذا بگیم که از سیره عقلا نمیشود استفاده کرد در جهت بفرمایید که اثبات حجیت. پاسف این استش که حق با شماست، راست میدید، راست میدید. یعنی این که عقلا معمولا با متکلمی مواجهند که این متکلم اینقدر اعتماد به تکیه ندارد به قرائن منفصله. اونم چه قرائن منفصله؟ گاهی اوقات میان اصل کلام و قرینه منفصلش 200 سال فاصله است. اینقدر میکنید بگید عقلا اینقدر با همچین متکلمی مواجه نیستن. خب بگید پس یعنی اشکال پذیرفتید؟ میگیم نه. حالا گوش بکنید، عقلا با چنین متکلمی معمولا مواجه نیستن. خب لذا وقتی با شارع مقدس مواجه شدند، یا غفلت داشتند از این که این شارع یه متکلم ویژه‌ای، یا این که نه غفلت نداشتند از این مطلب، بلکه غفلت داشتند از این که این حد اعتماد شارع بر قرآن منفصله او را از حالت عادی خارج میکند. ها اینو نمیدونستن، خب میخواید بگید چی؟ میخواید بگید؟ میگیم ها وقتی عقلا چنین غفلتی داشتن یا چنین چیزی رو نمیدونستن، اطلاع و آگاهی نداشتن، سبب میشود که با این گوینده که غیر عادی البته معامله گوینده عادی رو بکنن، یعنی همون گونه با او رفتار کنن که با متکلمین عادی برخورد میکنن. اگر شارع مقدس نظر مبارکش این بود که نباید با او به گونه ای تعامل شود که با گویندگان و متکلمین عادی و معمولی تعامل می شود، لازم بود اینو بیان کنه. چرا؟ به جهت اینکه اگر تعامل با شریعت، تعامل با بالاخره خطابات شرعی و ادله شرعیه، همچنان که ما تعامل میکنیم با خطابات عرفیه، اگر این موضوع خطابات شرعی رو به خطر میندازه و انسانها رو دچار انحراف میکنن در فهم شریعت، اونها موظف بودن، اهل بیت موظف بودن این نکته تذکر بدن که آقا صحبت های ما رو که شما بررسی میکنید فرق دارد، این مدلی که دیگران حرفای دیگران رو میفهمید حرفای ما رو نفهمید، ما مثلا فرض کنیم در این ویژگی از صحبت های ما اونطوری شما توجه نکنید، به حرفای ما یه جور دیگه توجه بکنید، دقت میکنید. چرا؟ چون شریعت در معرض خطر بود. قبلا این بحثو گفتیم، شارع مقدر مثلا امام معصوم، امام صادق هم مکلف است و هم مکلف. قبلا گفتیم مکلف است به امر بر و نهی از منکر، ارشاد جاهل و امثال ذلک. مکلف است یعنی خود شارع، لذا نقض غرضه که اون شریعت رو بیاره بعد عواملی که اون شریعت از بین میبرند رو خودش اصلا سد نکند و جلوشون رو نگیره از تا جایی که بشود. و همین عدم رد و من نشان میدهد که شارع مقدس راضی بوده که با او به گونه ای تعامل شود که با متکلمین عادی تعامل میشود. فلذا چی میخوایم نتیجه بگیم بچه؟ این است که دایره موضوع سیره عقلا اوسع است از دایره موضوع سیره عقلا اوسع است از متکلم عرفی معمولی، شامل متکلمی مثل شارع مقدس هم می شود. لااقل از نگاه شریعت این امضا شده، همین مقدار برای ما کافی. فتحصل من اول البحث الى هنا، از سه وجهی که برای دلیل به عنوان دلیل گفته می شد برای اثبات حجیت ظهور، وجه اول سیره متشرعه فل جمله قابل قبول بود، نبل جمله کاملا پاسخ نبود. وجه سوم که از ظهور استفاده کنیم برای اثبات ظهور، اونم که هیچی دور لازم میامد. وجه دوم که سیره اقلائیه باشد، این قابل استفاده بود و با این اثبات شد. پس حجت ظهور رو ما با سیره اقلائیه در حقیقت ثابت کردیم. اصل کار اصل سیره متشرعه خوبه ولی کامل نیست. کامل نیست. و الامر الاخر الذي يلاحظ على الوجه الثاني، امر دیگری که به عنوان ملاحظه بر وجه ثانی قابل طرح است این است که ان سیره العقلائیه انما انعقدت على العمل بالظهور واتخاذه اساسا لاكتشاف المراد في المتكلم الاعتيادي. میگه ما متکلمه معتاد و امثال ظالم بوده، معتادین محترم از این که بله سیره اقلایی منعقد شده است در عمل به ظهور و اینکه او اخذ شود به عنوان پایه‌ای برای کشف مراد در متکلم عادی، در متکلم معمولی. الذی یندر اعتماده علی القرائن المنفصله عادتا، اون متکلمی که خیلی اندک است اعتماد او بر قرائن منفصله به شکل معمول. معمولا اعتماد هست بزنه قرائنش هم تو کلام خودش میاره دیگه. این که نه بگه یادت میاد من 20 سال پیش چی بهت گفتم، اون قرینه میشه به کلام امروزی. این معمولا دیگه مگر حالا فرض خانوما وای یادشون هست، مثلا شما مثلا یه خانم مثلا حالا وقتی با هم دیگه چه می‌دونم یه تفریحی، گردشی، زیارتی فلان، من نمی‌دونم یعنی چی، دیر دم گذر خانم اونجا داد میزنه مزارات شلالات فلان حرفا، یه مزارات شلالاتی با هم دیگه رفتیم، من گردشی با هم دیگه رفتیم، خیلی خوب. حالا بعد که دیگه خیلی مهربان شده و فضا فضای عاشقانه و رمانتیک و اینا شده، بعد شما خیلی اظهار علاقه می‌کنید، بعد از خانم میگه نه من پول نمیخورم. میگه چرا؟ میگه یادت میاد 25 سال پیش روز عقدمون خواهرت این حرف رو من زد، تو چیزی نگفتی بهش؟ ای آقا ما چه عقد که ما عقدم کردی بندن شما اصل عقد رو شما یادت نید، هر مذب که فقط اصالت و صحت جاری میکنی. میگه بالاخره هم مسلمم، ایشون هم مسلمونه، رابطه نامشون رو که نداریم، بس احتمالا عقدم کردی. از مذبتون که اصل عقدتون یادتون نیست، یاد اون روز یاد چه 15 سال پیش سر سفره مادرت این حرف رو زد، تو هم یه لبخندی زدی اون و ای آقا هیچی میزنه خراب بکنه کل اون فضای عاشقانه است. از مثلا شلالات خراب میشه. خیلی خوب. الذی یندر اعتماده علی القرائن المنفصله عادتا، البته ایشون متکلم عادی رو میگه، خانم ها که خب واقعا فوق متکلم عادی هستن. بله الذی یندر اعتماده علی القرائن المنفصله عادتا، متکلم عادی معمولا اینقدر اعتماد نمی کنه بر قرائن منفصله، خیلی کم، نادرا اینطور باشد که به قرائن منفصله اعتماد به تکیه در این حد داشته باشه. و شارع لیس من هذا القبیل، در حالی که شارع اینطور نیست. فان اعتماده على القرائن المنفصله يعتبر حاله متعارفه، اعتماد شارع، تکیه شارع بر قرائن منفصله، این یک حالت عادی و متعارفی برای شارع به شمار میاد. خب طبیعیه مثلا. ولا توجد حالات مشابهة في العرض لحالة الشارع ليلاحظ موقف العقلاء منها، ما حالت های مشابه به این در عرف نداریم، مشابه به حالت الشارع در عرف نداریم، و اینکه ملاحظه شد موضع عقلاء نسبت به آن حالات چگونه خواهد بود. اگر داشتیم بله میگفتیم که بررسی میکنیم ببینیم حالا در اون حالات هم عرف به سیره بزخم عقلاء به ظهور عمل میکنن عمل نمیکنن، ما رو بررسی میکردیم. شایست پاسخ میدن و هادن اعتراض انما قد یتجه، من نمیدونم اون قد اینجا چه خاصیت داره، اگر حذفش بکنید بهتری خط دورش بگیرید حذفش کنید، چون واقعا زائده دیگه معنی واقعی کلمه. و هادن اعتراض انما یتجه، این اعتراض فقط و فقط متجه است و قابل قبول است. اذا کان دلیل الامضاء متطابقا فی الموضوع مع سیره العقلائیه، این اعتراض قابل قبوله اگر دلیل امضا تطابق داشته باشد از حیث موضوع با سیره اقلائیه، یعنی طابقا نعل به نعل، موضوع سیره اقلائیه و موضوع امضا یه چیز باشد، در حالتی که اینطور نیست، موضوع امضا اوسعه. بفرمایید از مثلا که خب فکما، حالا این بیان تطابق موضوعه، پس فکما بریم بیان تطابق موضوع. اگر موضوع تطابق می‌داشت اینطوری بود، فکما ان سیرت العقلائیت موضوعها المتکلم الاعتیادی، همچنان که سیره عقلائی موضوعش متکلم معمولی، الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصله، که خیلی کم می‌شود رخ می‌دهد اعتماده بر قرینه‌های منفصل، كذلك دلیل الامضاء، بگید دلیل امضاء هم همینطور بود، اما این تطابق وجود ندارد. ولكن دلیل الامضاء اوسع من ذلك، ما می‌بینیم دایره دلیل امضاء وسیع‌تر از دایره اون چیزی است که در فهم متکلم عرفی و عادی قرار دارد. لأن السيرة العقلائية وإن كانت مختصة بالمتكلم الاعتيادي، ما قبول داریم سيرة عقلائية اگرچه اختصاص دارد به متكلم معمولی و عادی، الا انها تقتضي الجري على طبقها في كلمات الشارع ايضا، الا اینکه انها یعنی سيرة عقلائية تقتضي الجري على طبقها في كلمات الشارع ايضا، یعنی امکان جریان و سریان این سیره در کلمات شارع هم وجود دارد، اقتضا دارد این سیره جری و جریان پیدا کردن بر طبق آن سیره در کلمات شارع هم. همین که امکان دارد در کلمات شارع هم جاری بشه، شریعت به خطر میندازه. وقتی شریعت به خطر انداخت، شارع موظف جلوشو بگیره. اما للعاده بنویسید ول غفله و عدم الالتفات، این جمله رو بنده اضافه کنید، اما للعاده اضافه کنید ول غفله و عدم الالتفات الى ان الشارع و عدم الالتفات الى ان الشارع متكلم غیر اعتیادیه، این که شارع متکلم غیر اعتیادیه، معتاد نبوده بنده خدا، ارمان دارتون که متکلم عادی نیست، یا از این موضوع غفلت داشتن، این عادتی که ایشون میگن منظور این باشد، او لعدم الاطلاع الى فتره من الزمن على خروج الشارع في اعتماده على القرائن المنفصله عن الحالة الاعتيادية، این عن الحالة الاعتيادية متعلق است به خروج شارع، یا به خاطر عدم اطلاع نسبت به اون بازه زمانی که اون الى فترة من الزمان على خروج شارع از حالت معمولی. خب چرا شارع خارج میشه؟ از آن جهت او اعتماد میکنه به قرائن منفصله. به این مطلب اینا توجه نداشتن، اطلاع از این نداشتن که شارع داره همچین کاری میکنه. ببینید چون اینا در مثلا فقط در زمان امام صادقه، نمیدونه که بعدا در زمان امام کاظم چه اتفاقی میفته، امام هادی که بیاد چی میگه، اینا دیگه خبر نداشته که زمان امام صادقه هم مثلا میشه در عمل هم میکرده. اینی که بعدن امام عسکری چه خواهد فرمود که خبر نداشته که، دقت میکنی چی میگن؟ عمر اینا که بیشتر از عمر شارع نبوده که بخوام اینطور اطلاع بده. برخوردشون با شارع و شریعت برخورد کاملا طبیعی بوده. عرضم خواهد میکنی که و هادا یشکل و خطرن على الاغراض الشرعیه، اگر شارع با این روش مخالف باشد، خب این طبیعتا یک خطری رو نسبت به اعراض شارع شریعت و اهداف شریعت ایجاد میکنند. یحتم الردع لو لم یکن الشارع موافقا علی الاخذ بظواهر کلامه، این حتمی میکند و قطعی میکند رد و منع را اگر شارع موافق نباشد با اخذ به ظواهر کلامش. و من هنا یکتشف عدم الردع عن اقرار الشارع لحجیت ظهور فی الکلام صادر من، از همینجا کشف می شود این که شارع مقدس عضوها و من هنا یکشف عدم الرد عن اقرار الشارع، این عدم الرد فاعل یکشف هست، این عدم الرد یکشف، عدم الرد کشف می کند از چه نکته ای؟ آشکار می سازد و کشف می کند از این که شارع اقرار دارد و تقریر میکند و تایید میکند حجیت ظهور در کلامی که از او صادر شده است. خب این بحث خیلی بحث مهمی است، پاسخگوی یه سری شبهاتی که مثلا در عصر حاضر مطرح شده. این مطالب که آیت صدر میگن اینا برخی هاش خیلی در کتب قدیمی ها نبوده یا به این تفسیر به این شکل نبوده. حالا یا این است که ایشون به ذهن جوال خودشون عرفان خواهدتون که این مطالب به ذهنشون آمده و احساس کردن اینا لازمه گفته بشه گفتن، یا ایشون در اثر ارتباط با فضاهای جدید و مطالعات نوعی که میکرده، مطالب جدید که میخوانده، کتبی که چاپ میشده مثل جیها دیگران نزد افکار غربی ها، این اندیشه های جدید، هرمونوتیک، فلسفه تحلیلی، مسائل از این قبیل که اینا ترجمه میشده، پخش میشده، ایشون اینا رو مطالعه میکرده، مقید به مطالعه اینها، سعی کرده با این اشکارات ایشون ذهنش آشنا بشه و به اینها پاسخ بده. بله جان.
اون حدیث میگه مثلا اومده تحصیل زده ایسان کلانه هم از سر درستان حدیث تنگ درستانه تو دمان تحصیل هم بوده ولی بیان نکنه اتفاقا نیمشه بود تحصیل بود که ما بکرده بود کلیم آسی نیست.
حالا الان تحصیل ما چیه؟ بالاخره الان ما باید چیکار کنیم؟ ما آیا باید به اونه متکلم عادی هم برخورد کنیم یا نه؟ دقت میکنیم؟ اصلی که عادیه، دقت میکنم چه حرفی کنم؟ یعنی ما عادی باش برخورد میکنیم. چرا؟ چون خود شریعت این اجازه رو ما داده، شریعت این اجازه رو ما داده که ما باهاش به شکل یک متکلم عادی برخورد بکنیم. معترض میگه عادی نیست، میگه غیر عادیه. ما بگیم سلمنا، میپذیریم که غیر عادیه، لیکن خود شریعت میگه من عادی برخورد کنم. میگه تو نمیگه من عادیه، عادی هستم. همین یه مسئله چی نیست، ولی میخوام بگم یعنی ما مجبور بالاخره میخوایم از شریعت دیگه. خب پس اینجا یادداشت بفهمید بالاخره حالا ما باید آقای صدر که میگیم بالاخره حق این است که مطالب اینجا هست که کمتر جایزه بگیرده میشه. رهبری خب این در ادامه مسیر امام ایشون خیلی توجه میکنه که دقیق سخن بگه و دقیق تعریف و تمجیدها خیلی خیلی دقیق انجام بشه، لذا ایشون خیلی دقیق سخن میگه. انصافا اینو عرض بکنیم، نه به عنوان حالا تعبدن چون ایشون قبولش داریم بگیم، نه واقعا اینطور هستش. بله ممکنه کسی سلیقش نگیره بگه نه ایشون اینو اشتباه گفت، کاری نمیشه اینو نمیگفت. خیلی خوب، این بر اساس نظر شما اینه، اما چون بر اساس نظر خودش، نظرش چون این بوده بر اساس نظر خودش بر مبنای خودش دقیق صحبت کرد. بر این اساس حالا اینو حرف میکنم که ایشون یه مطلبی دادن به آقای صدر فرموده بودن، تعبیرشون این بود در دیدار گروه که با ایشون داشتن، ایشون فرموده بودن که ما در تاریخ علمای خودمون خب علمای زیادی داریم، خب علمای ما رو ببینید چه اعجوبه هایی هم. شیخ طوسی کم شخصیتی شما بگید 4-5 ساله بوده بعضی کتاب های مهمشو مثلا نوشت. علامه هندی کم شخص، ابن ادریس کم شخصیتی، فرض فرمود که وحید بهبهانی، فرض شیخ اعظم انصاری، بزرگان دیگر واقعا کم نیستن. چند بزرگان مهم نام بگید که ساعت ها فقط نام ببرین جهد بزرگ و عظیم القدر. شما میگن ما عالم زیاد داریم در طول تاریخ، علمای بزرگ حقیقتا عالم، اما اون کسی که بشود بهش گفت نابغه آقای صدر، آقای صدر در تاریخ 1400 سال، 1400 سال یا لاغر 1200 سال، 1200 سال که از علمای ما میگذره، علامه هلی که دیگه معروف است به نابغه علما، ایشون میگن همه اینا عالم هم خیلی خوب، همه بالا، اما اونی که حقیقتاً بهش گفت نابغه، این دیگه خیلی هست بزرگ نیست. نگید اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، نه اصلا مقام نفی ما ادا بوده، مقام نفی ما ادا بوده. عالم زیاد داریم، هر شکی نیست، این هم از اون برم معنا دارد، مفهوم هم دارد، که یعنی ممکن است مطالب علمی های سر مخدوش هم باشه، خدشه بهش وارد باشه، دقت می کنید، ولی نبوغش مخدوش نمیشه. نابغه است، ولی نابغه کسی اینجا اشتباه کرده مثلا، دقت می کنید، نمیخواد بگیم معصومه، میگید که معصومه، میگیم نابغه است. این جهت خیلی مهمه. بالاخره شما این کتاب فدک تاریخ رو ایشون 13 سالگی نوشته، 13 سالش کتاب فدک تاریخ رو نوشته. من نام نمیبرم از برخی از شخصیت های خیلی معروف و بزرگ که حالا از دنیا هم رفتن رحلت کردن، اینا احیانا در مورد فاطمه زهرا کتاب نوشته بودن، در چه سنی؟ در سن 80 سالگی کتاب نوشته بودن. جزء منابع اصلی و مهمشون که زیاد بهش استناد کردن فدک تاریخ های صدره. این مرجع تقلید معروف که خیلی هم مرا مطرح هست در سن 80 سالگی منبعش کتابی که آقای صدر در 13 سالگی نوشته. یعنی چی؟ این دیگه غیر طبیعی است دیگه، این طبیعی نیست، این از حالت عادی خارج شده این شخص، نمیشه گفت که شخص طبیعی هست. ولی خب بالاخره فشار روشون سنگین بود، فشار صدام و حکومت صدام یک طرف، فشار حوزه نجف هم یک طرف، که شاگردان ایشون میگن فشار حوزه نجف از فشار صدام بالاتر، میگن فشار حوزه نجف از فشار حزب بعث روی آلتر سنگین در بود، له میکردن آلتر بود. یعنی چون به شکل طبیعی تو کوچه خیابون که را میرفت افرادی بهشون توهین میکردن از این حرفا که چرا تو در مقابل آقای خونی مثلا قد علم کردی، نه مثلا فرقا یه همچی چیزی، و عناوین از این قبیل زجر میدادن ایشون رو، فان زجرش میدادن نابغه بزرگ جهانی رو، به شکلی که اجلال کنن، تعظیم کنن، فرصت رو بدن، زجرش میدن. بگذر یا آخر روزه نخون بر تحصیل هم منظر چون که میخواد این نیم خط رو اضافه بفرمایید. ببینید فتحصل ان الدلیل الاساسی لحجیت ظهور هو سیرت العقلائیه، فتحصل ان الدلیل الاساسی لحجیت ظهور هو سیرت العقلائیه. دلیل اساسی این است، ما نخواستیم روی سیره متشرع دلیل نیست، اما دلیل اساسی اینه. فتحصل ان الدلیل الاساسی لحجیت ظهور هو سیرت العقلائیه. خیلی خوب، هنوز به حمدالله فرصت داریم یه رو بیست دقیقه. تشخیص و موضوع الحجیت، موضوع حجیت چیه؟ ببینید رفعا، ما قبلا این بحث رو زیاد داشتیم، بحث دلالت تصوری و دلالت تصدیقی رو. خب اینجا هم بحث رو مطرح میکنیم، میگیم ظهور یک تصوری، دو تصدیقی. مثالی ایشون میزن، بده من همین مثال خودشون رو بگم. اگر مولا به عبد خودش، پدر به پسر خودش بگوید اذهب الی البحر و خود العلم منه، اذهب الی البحر و خود العلم منه، خود پسر به خودش بگوید ای بابا میگه برو دریا، پس این بچه ها شما نه، میفهمد که خود العلم منه یه قریبی است. یعنی چی؟ برو دول عالم، دریای علم منظوره، دریای علم منظوره، یه بری نمیشه ها؟ طبقه مستسلم بودش. خب در اینجا کلمه بحر به کار رفته، مثل همون که رأیت و اسدن یرمی، حالا دیگه شون رأیت اسدن یرمی اون هم بر رأیت اسدن یرمی، بعضی دیگه آقایون که خب دیگه بیاد شون رأیت و اسدن فی الحمام، رأیت و اسدن فی الحمام، خب بخون دیگه روزش مفصل تر میشه. اما به هر حال حالا رأیت و اسدن یرمی بهتر، حالا به جای رأیت و اسدن یرمی ایشون به مثال باز بهتری مطرح میکنن، محتشم تره، و اون مثال همین هم که بله اذهب الی البحر و خود العلم من، برو به سراغ دریا و علم و از دریا کن. کلمه بحر در اینجا معناش چیه؟ الان ما میفهمیم منظور یعنی عالمه، میگیم آه منظورش عالم بوده، میگیم نه من کار منظور ندارم. ظهور تصوریش چیه؟ ظهور تصوری متوقف بر وضعه. وقتی ظهور تصوری متوقف بر وضعه یعنی باید بپرسیم بحر برای چه معنای وضع شده؟ معنای مزلش چیه؟ دریا؟ دریا یعنی یه جایی بزرگی که مملو بر آب باشه، به این میگن دریا. حالا نام تعریف دریا و لغت نامش چیه؟ فرض کنیم این باشه جای خیلی عظیم و بزرگی که مملو بر آب باشه، پر از آب باشه، ما اسم میذاریم دریا. خب این میشه ظهور تصوری، این میشه ظهور تصوری. میگیم آقا ولی ایشون اینجا که اینو داشت میگفت منظورش این دریای نبود، آب و اینا منظورش نبود، منظورش آله بود. ها منظورش دقت کنید، اون میشه ظهور تصویری تازه در مرحله مراد جدی، در مرحله مراد جدی. عرض نسبتون چیه؟ بله ظهور تصدیقی تازه اونم اراده جدیه و مراد جدی، بله میشه عالم. ما این از کجا فهمیدیم؟ از اون قرنه متصله ای که آمده بود. خب حالا این دو پس فوضی کنیم، ظهور تصوری متوقف از مذهب این که بر و قرنه اعم از متصله و منفصله روی آن تأثیری نمی گذارد. اما ظهور تصدیقی چطور؟ ظهور تصدیقی طبیعتاً حال متکلمه، مراد جدی اوست، منظور نهایی اوست. اینجا دو جور قرینه میشه فرق کرد، یکی قرینه متصله یکی قرینه منفصله. حالا اضافه ای بخوام بگم دقیق‌تر بشه، میگیم با وجود، اینم بگیم با وجوده. یکی با وجود قرینه متصله، یکی با وجود قرینه منفصله. با وجود قرینه متصله چه اتفاقی میفته؟ ظهور زائل میشود. اگر قرینه متصله آمد اصلا نمیذاره کلمه بحر ظهور تصدیقی پیدا بکند در معنای دریا، از همون اول ظهور رو میبره به سمت عالم. بحر فی العلم لغدارت علمه، از بس علم زیاده دریایی از دانشه، دریایی از دانشه. ظهور رو از همون اول میبره، یعنی ظهور رو خراب میکنه. ظهور بحر در معنای دریا خرابش میکنه، زائلش میکنه، میبردش به سمت اون معنای دیگر. اما اگر قرینه منفصله باشد، ظهور زائل نمی شود، بلکه فقط از حجیت ساقط می شود. اگر قرینه منفصله بود، قرینه که بعداً به جداگانه بیاد، این ظهور رو خراب نمی کنه، ظهور سر جای خودش باقیه. الا اینکه این ظهوری که خراب نشده و سر جای خودش باقیه دیگه حجت نداره، از حجیت ساقط میشه، از حجیت میفته. خیلی خوب، حالا اینا رو گفتیم، میخوایم ببینیم ما که هی میگیم اصالت الظهور اصالت الظهور، منظور کدوم ظهوره؟ ظهور تصوریه یا ظهور تصدیقی؟ اگر مثلا ظهور تصدیقی باشن، آیا متوقف بر قرینه متصله یا متوقف بر قرینه منفصله؟ اگر متوقف بر قرینه منفصله، آیا عدم صدور قرینه منفصله مهمه یا نه عدم علم به قرینه منفصله مهمه؟ پس میخواییم الان بحث بکنیم و موضوع اصالت الظهور رو مشخص کنیم که موضوعش چیه؟ موضوعش چیه؟ و من کدوم ظهور رو میگیم که این ظهور حجته؟ اون کدوم ظهور از حجیت داره؟ می‌فرمان ظهور الکلام تشخیص موضوع الحجیه. ظهور الکلام فی المعنى الحقیقی قسمان کما تقدم در حلقه ثانیه دیگه طبعا در همچنین کتاب گفته شده به نوعی، تصوری و تصدیقی. و ظهور التصوری کثیرا ما لا ینسلم حتی فی حالت قیام القرینة المتصلة علی الخلاف. ظهور تصوری در بسیاری از اوقات از محضرتون که این منسلم نمی شود، منسلم نمی شود یعنی از بین نمی رود، حتی در حالتی که قرینه متصله برخلاف بیاید. البته ایشون نمی گد دائما لاینسلم، می گد کثیرا ما لاینسلم. آقای میگفتش که الان هر کسی که از دنیا میره، آقایی که از دنیا میرن اقباله اعلامش میشن که اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمت لا یسدها شیء. و اینقدر اسلام دچار سلمه شده باشد که جای سالم برای اسلام باقی نمیمونه که همه هم دارن میرن و یه سلمه میزنن و میره از خودش نمیزنن و یعنی مرگش این سلمه رو میزنن. پس دیگه چی تشمون هر خواهد چون که میگفت رضا باید یه چیزی اضافه کنیم مثلا قد مثلا یه گاهی این اتفاق میفته بله اذا مات العالم قد تقع سلمتون فی الاسلام گاهی سلمه هم به اسلام جا میشه وگرنه که سلمه نمیمونه. گفتیم نه این نگران نباش که باید ادامه دارد دیگه سلمه ایجاد میشه مگر اینکه او این جانشینی از خودش به جا بگذارد یه علمی از خودش به جا بگذارد که این جبران میکنه بعد سلمه رو فرد میکنه بعد هر خواهر تا ادامه دیگه نمیدیزم سلمه احوالش رو میدیزم بگذارید به هر تقدیر. خب ایشون هم فرمان کثیرم ما لاین سلم نه فرمان دائما لاین سلم. چرا؟ به جهت که حق این است که گاهی اوقات این قرینه یه جور قرینه است یا به نحوی چسبیده به کلمه که سبب می شود که اساساً ظهور تصوری از همون اول شکل نگیره. یعنی وقتی به عرفم که میدی انگار تو ذهن عرفم یه ظهور تصوری ثانوی شکل گرفته. مثالش هم همون مثال رأیتو اسدن یرمیه. در رأیتو اسدن یرمی انگاری به جور این یرمی چسبیده به خود اسد که از همون اول نمیذاره که اون ظهور تصوری اول شکل بگیره. اولا اسد به حال اطلاقش بر انسان و رجل شجاع یه اطلاق زیادیه، یعنی این بگیم اقرب المجازات چه بسا باشد، حالا یه مجاز مشهوری نمیخوام بگم وصف ثانوی ایجاد شده اما اقرب المجازات یا بالاخره یه مجاز مشهوریه، یه مجازی که شهرت بالایی دارد. این یرمی هم که اومد تو بغلش تا میگه اصلا یرمی هم میاد دقت میکنید چی میگن، انگاری نمیذاره اون ظهور اولیه تصوری شکل بگیره تا میاد بخواد ظهور شکل بگیره بردنش. لذا ایشون هم اینو قبول دارن که عرفاً گاهی اوقات ظهور تصوری اصلا ظهور تصوری هم خراب میشه. لذا با همین دقت و با همین احتیاط ایشون میگن کثیراً ما لا ینسلم حتی فی حالت قیام قرینه المتصله علی الخلاف، ظهور تصوری بسیاری از اوقات از بین نمیرود حتی در حالتی که قرینه متصله و خلاف باشد. فاذا قال المولا اذهب الی البحر و خود العلم منه، برو به سوی دریا و علم رو از او دریافت کن، کانت الجمله الثانیه قرینه علی ان المراد بالبحر معنا آخر غیر معناه الحقیقی. جمله دوم قرینه است بر این که مراد این ان المراد اضافه کنید التصدیقی الجدی قرینه علی ان المراد التصدیقی الجدی بالبحر معنا آخر غیر معناه الحقیقی. این مراد تصدیق جدی از دریا یه معنای دیگری است غیر از معنای حقیقیش. و علی الرغم من وجود القرینه یه المتصله اضافه کنید و علی الرغم من وجود القرینه، با وجود این قرینه هست اما از محضرتون که این سجاش واضحه سجاش باقی میماند. فإن الظهور التصوري لكلمة البحث معناها الحقيقي لا يزول، با وجود قرینه متصله ظهور تصوری برای کلمه بحر در معنای حقیقی خودش یبقا ثابتن و لا یزول، این ثابت باقی میماند و از بین نمیره. و انما یزول از ظهور تصدیقی فی اراده المتکلم لذلك المعنى الحقیقی، آنچه که زائل میشود ظهور تصدیقی اراده متکلم است نسبت به اون معنای حقیقی. و من هنا صح القول بان الظهور التصوری للدرس فی المعنى الحقیقی محفوظ، ظهور تصوری محفوظه حتی مع القرینه المتصله علی الخلاف. به چه بیانی؟ بیانش همین بود که پایتخت نوشتیم، چون ظهور تصوری فقط متوقف بر وضعه دقیق میکنه. این دلیلش این هستش، به این دلیل لأن دلالت تصوریه لا تتوقف الا على وضع الله للمعنى که سالو نمخواد بنسید. و ان ظهور تصدیقیه له فی ذلك منتون بعدم القرینه المتصله، اما ظهور تصدیقیه له یعنی للفظ ظهور تصدیقی لفظ فی ذلک در معنا، این متوقف است بر عدم قرینه متصله، و اگر قرینه متصله به خلاف آمد دیگه ظهور تصدیقی خراب میشه و زائل میشه. غیر انه محبوب حتی مع ورود القرینه المنفصله، اما اگر قرینه منفصله آمد نه، ظهور تصدیقی ارمندارتون که باقی میماند. ظهور تصدیقی در با وجود قرینه متصله زائل میشه، اما با وجود قرینه منفصله زائل نمیشه و محفوظه. انه هاش مخالف به ظهور تصدیقی لفظ. فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصل الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي. قرينه منفصله حائل نمی شود و مانع نمی شود از تکون و شکل گیری اصل ظهور تصديقي کلام در اراده معنای حقیقی. و انما تسقطه، های تسقطه می خورد به ظهور تصدیقی، و انما تسقطه، این قرینه منفصله ساقط می کند ظهور تصدیقی را، عن الحجیه، از حجیت می دادتش، از حجیت می دادتش. این اعتبار دیگه نداره، اعتبار نداره، یعنی اعتبار نداره چی؟ یعنی بهش دیگه عمل نباید کرد، عمل دیگه نباید کرد. کما مر بنا فی حلقت سابقه، یه بیان فنی تر، این تصرف در محمول است، نه تصرف در موضوع. در قرینه منفصله تصرف در موضوع رخ میده، در قرینه منفصله تصرف در محمول رخ میده. عرض مقصدتون که اینجا محمول هم منظور همون حجیته که خود حکمیست که بار میشود بر ظهور. خیلی خوب. و علا ضوء التمييز بین الظهور التصوری و الظهور التصدیقی و بعد الفراق عن حجیت الظهور عقلائیان، بعد از اینکه ما توانستیم تفاوت بگذاریم میان ظهور تصوری و ظهور تصدیقی و بعد از اینکه فراغت پیدا کردیم از حجیت اثبات حجیت ظهور از نگاه عقلائی و با سیره عقلا، و عن سقوطها مع ورود القرینه، و این که فهمیدیم حجیت ساقط می شود مع ورود القرینه یا المنفصله اضافه کنیم، در صورتی که قرینه منفصله بیاد لابد من البحث عن تحدید موضوع هذه الحجیه، حالا چاره نداریم الا اینکه بحث بکنیم از تعیین موضوع این حجیت و کیفیت تطبیقها علی موضوعها و کیفیت و چگونگی تطبیق این حجیت، های تطبیقا میخواد به حجیت تطبیق این حجیت بر موضوعش. اولا به تفهیم موضوع این حجیت ظهور تصوری یا تصدیقی و اون هم به چه شرطی، و ثانیا چگونه بر موضوعش تطبیق میشود، یعنی شرط رو بفهمیم. و به هذا الصدد نواجه عده محتملات بدون، این عدت محتملات بنویسید بل اقوال، بل اقوال، این محتمل تنها نیست، قول قائل هم داره، قائل های گردن درخت هم داره، یه احتمال بالاتر از احتمال فرض کنم که پس نواجه عدت محتملات بل اقوال بدون. سری این ستار بخونم که بخ تمامه. المحتمل الاول، این محتمل اول قائلش آشخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین شرح معالمه، چون برادر صاحب فصوله، زمان شیخ انصاری ایشون بوده، قائلش ایشونه. ایشون چی فرموده؟ ایکون موضوع الحجیه هو ظهور التصوری، ایشون گفته موضوع حجیه ظهور تصوریه، البته با این شرط مع عدم العلم بقرینه علی الخلاف متصله او منفصله. البته ما باید علم به قرینه هم نداشته باشیم، علم به وجود قرینه هم نداشته باشیم برخلاف، چه قرینه متصل چه منفصل، یه دیدگاه که البته معلوم البطلانه ولی فعلا بحث میکنیم بعدا اشاره خواهیم کرد. المحتمل الثانی برسید میرزای نائینی، میرزای نائینی، پس این چه قائلین بزرگی هم دارد میرزای نائینی. محتمل ثانی چیه؟ ایکون موضوع الحجیته هو ظهور تصدیقی، اینکه موضوع حجیت ظهور تصدیقی باشد، تصوری نباشه، تصدیقی باشه، اما با این شرط مع عدم صدور القرینه المنفصله، در صورتی که البته ما از مع عدم صدور القرینه المنفصله، در صورتی که قرینه منفصله صادر نشده باشد. پس شما کنار کتابتون حاشیه بنویسید شرط ثبوتی، شرط ثبوتی دو نقطه عدم صدور قرینه منفصله، شرط ثبوتی دو نقطه عدم صدور قرینه منفصله.
سری خط آخر رو هم بخوانیم که دیگه بس تمام. المحتمل و ساده، صاحب این کیه؟ محقق اصفهانی، صاحب نهایت و درایه، شارع کفایه. محقق اصفهانی صاحب نهایت و درایه که هم شرح کفایه هستش. المحتمل و ساده ایکون موضوع الحجیه هو ظهور التصدیقی. ایشان هم مانند میرزای نائینی میگه موضوع حجیه ظهور تصدیقیه، منتها به این شرط. شرطشون متفاوته. او میگفت عدم صدور، ایشون میگه عدم العلم. الذي لا يعلم بوجود قرینه منفصله على خلافه. اون ظهور تصدیقی که ما علم نداریم، آگاهی و اطلاع نداریم که قرینه منفصلی بر خلافش باشد. پس اینجا حاشیه کتاب بنویسید شرط اثباتی. قبلی بود شرط ثبوتی، این میشه شرط اثباتی. شرط اثباتی دو نقطه، شرط اثباتی اون شرط در مقام ثبوت بود، این شرط در مقام اثباته. شرط اثباتی دو نقطه، عدم علم به وجود قرینه منفصله. عدم علم به وجود قرینه منفصله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو راست.